ابریشم نوشته آلساندرو باریکو ترجمه دلارا قهرمان اجرا سیما واعظ هرچند پدرش مایل بود که او در ارتش به مقامی بالا برسد هربژونکور موفق شده بود به طریق نامانوس زندگی خود را تأمین کند شغل او با تنظیم خاص بی ارتباط به خطوط دوست داشتنی و اندکی زنانه شهری او نبود. برای تأمین معاش، هربژونکور به خرید و فروش کرم ابریشم می پرداخت. سال 1861 بود. گوستاف فلوبر در حال نوشتن سالامبو بود. روشنایی الکتریکی هنوز یک فرضیه بود و آبراهام لینکن در آن سوی اقیانوس جنگی را آغاز کرده بود که خود پایانش را نمی دید. هربژونکور 32 سال داشت. او می خرید و می فروخت کرمهای ابریشم را. در حقیقت هربژونکور خرید و فروش کرمهای ابریشم را زمانی انجام می داد که آنها به صورت تخمهای ریزی بودند. به رنگ زرد یا خاکستری. بی حرکت و ظاهراً مرده. روی کف یک دست او می توانست هزارها تخم را نگه دارد. و این، به معنای در دست داشتن ثروتی قابل توجه بود. در نخستین روزهای ماه مه تخم پاشه گفته می شدند و کرم ها بیرون می آمدند و پس از 30 روز تغذیه مداوم با برگ های درخت توت به کار می پرداختند تا دوباره خود را در پیله هایی که خود می ساختند زندانی کنند. 2 هفته بعد برای همیشه آنها پیله را رها می کردند و میراثی به ارزش هزاران متر ابریشم خام که بهای زیادی به فرانک فرانسه داشت بر جا می گذاشتند. به شرط اینکه همه چیز طبق قواعدی خاص پیش برود و این شرایط برای هربژونکور در جنوب فرانسه فراهم بود. لاویلدیو نام شهر کوچکی بود که هربژونکور در آن می زیست. هلن نام همسرش بود. آنها فرزند نداشتند. برای اجتناب از یغمای بیماری‌های مصری که بیش از پیش به کرم‌های ابریشم اروپایی حمله می‌کردند، هربژونکور برای خرید تخم‌های کرم ابریشم به آن سوی دریای مدیترانه، به سوریه و مصر می‌رفت. ویژگی ماجراجویانه کار او در این سفرها نهفته بود. هر سال در نخستین روزهای ماه ژانویه او حرکت می‌کرد. 1600 مایل دریایی و 800 کیلومتر خاک را پشت سر می‌گذاشت. تخم‌ها را انتخاب می‌کرد، در مورد قیمت گفتگو می‌کرد، آنها را می‌خرید. بعد باز می‌گشت 800 کیلومتر خاک، 1600 مایل دریایی را طی می‌کرد و به شهر لاویلدیو می‌رسید. بازگشت او معمولاً مصادف با روز یکشنبه اول ماه آوریل بود. معمولاً برای حضور در مراسم عشای ربانی او آنجا بود. 2 هفته دیگر برای بسته‌بندی تخم‌ها و فروش آنها صرف می‌شد. باقی سال او استراحت می‌کرد. آفریقا چطور جایی هست؟ مردم از او می‌پرسیدند. خسته. او خانه‌ای بزرگ در حاشیه شهر داشت و آتلیه‌ای کوچک در مرکز. درست مقابل خانه رها شده ژان وربک. ژان وربک یک روز تصمیم گرفته بود که دیگر حرف نزند. او به عهد خود وفادار ماند. همسر و 2 دخترش او را ترک کردند. او مرد. خانه اش را هیچ کس نمی خواست و بنابراین حالا خانه رها شده بود. با خرید و فروش کرم های ابریشم هربژونکور مبلغی کافی برای آسایش و رفاه همسرش و خودش فراهم می‌کرد. رفاهی که در شهرستان‌های کوچک می‌تواند تجمل خوانده شود. او با احتیاط از دارایی خود بهره‌مند می‌شد و امکان حقیقی واقعاً ثروتمند شدن برایش کاملاً بی‌اهمیت بود. به علاوه او یکی از مردانی بود که دوست دارند تماشاگر زندگی خیش باشند و این جاه طلبی را که واقعاً زندگی کنند نامناسب می‌دانند. متوجه شده اید که این افراد سرنوشت خیش را همان گونه تماشا می کنند که دیگران یک روز بارانی را. اگر کسی از او می پرسید، هربژونکور پاسخ می داد که زندگیش همواره به همین شکل خواهد گذشت. در آغاز دهه 60 مزالک بیماری مصری پبرگین تخمهای پرورشی یافته در اروپا را غیر قابل استفاده کرد و سپس در آن سوی دریاها و تا آفریقا و حتی به گفته برخی تا هند پراکنده شد. هربه ژونکور از سفر مألوف خود در سال 1861 با اندوخته ای از تخمهای کرم ابریشم بازگشت که 2 ماه بعد تقریبا همه آلوده بودند. برای لاویل دیف همانطور که برای بسیاری از شهرهای دیگر که ثروتشان بر مبنای تولید ابریشم بنا شده بود، آن سال آغاز پایان به نظر می رسید. ارن در برابر ادراک دلایل بیماری های مصری ناتوان به نظر می رسید و زمین تا دورترین مکانهای خود زندانی این تلسم ناموجه می نمود. نه، تمام زمین نه. این پاسخ بالداویف بود، در حالی که 2 بند انگشت آب به لیوان آنیزت خود اضافه می کرد. بالداویف مردی بود که 20 سال پیش وارد این شهر کوچک شده بود. مستقیماً به دفتر شهردار رفته، بدون وقت قبلی وارد اتاق او شده بود، روی میز کارش یک دستمال گردن ابریشمی به رنگ شفق گذاشته و پرسیده بود: آیا می‌دانید این چیست؟ از وسایل زنانه؟ اشتباه است. وسایل مردانه. پول. شهردار دست او داد او را بیرون بیاندازند. او یک ریسندگی ساخت. پایین، نزدیک رودخانه. یک انبار برای پرورش کرم‌های ابریشم چسبیده به بیشه و یک کلیسای کوچک وقف قدیس آنیس در تقاطع جاده ویوه. او 10 نفر کارگر استخدام کرد. از ایتالیا ماشین چوبی اسرارآمیزی وارد کرد که همه‌اش از چرخ و دنده ساخته شده بود و تا 7 ماه بعد دیگر هیچ حرفی نزد. بعد او دوباره نزد شهردار آمد و روی میز کارش 30,000 فرانک اسکناس دروش را ردیف چید. می‌دانید اینها چیست؟ پول. اشتباه. این دلیل آن است که شما یک احمق هستید. بعد او پول‌ها را جمع کرد، آنها را در کیف پولش گذاشت و قصد رفتن کرد. شهردار جلوی او را گرفت. من چه باید بکنم؟ هیچ. شما شهردار یک شهر ثروتمند خواهید بود. 5 سال بعد لاویل دیف صاحب 7 ریسندگی بود و به یکی از مراکز اصلی پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه ابریشمی در اروپا تبدیل شده بود. همه آنها به بالداویف تعلق نداشتند. افراد معتبر و زمینداران محلی از او در این ماجراجویی صنعتی غریب پیروی کرده بودند. به هر یک از آنان بالداویف بدون مسئله اسرار کارش را فاش کرده بود. این برایش خوشایندتر بود تا اینکه بخواهد پول پارو کند. آموزش دادن و داشتن اسراری برای درمیان نهادن. او این گونه بود، این مرد. بالداویف همان مردی بود که 8 سال قبل زندگی هربه ژونکور را تغییر داده بود، زمانی که نخستین بیماری های مصری تولید کرم های ابریشم اروپا را مورد هجوم قرار دادند، بدون مصرف شدن با لاویف به مطالعه موقعیت پرداخته و به این نتیجه رسیده بود که این مشکل را نمیتوان حل کرد، بلکه باید از کنار آن عبور کرد. او میدانست چه باید کرد، اما فرد مورد نظر را نداشت. او فهمید که مرد مورد نظرش را یافته است. هنگامی که هربه ژونکور را دید که از مقابل کافه وردن عبور میکرد، آراسته، در یونیفرم سوتوان دوم پیاده نظام و مقرور با رفتار یک نظامی در تعطیلات. آن زمان هربه ژونکور 24 سال داشت. بالداویف او را به خانهش دعوت کرد. در مقابل چشمانش نقشه‌ای را گشود که پر از نام‌های غریبه جذاب بود و به او گفت: تبریک میگویم، تو بالاخره یک کار حسابی پیدا کردی پسرم. هربه ژونکور به داستانی گوش فرا داد که از کرم‌های ابریشم، تخم‌ها، اهرام و سفرهای دریایی حرف می زد. بعد گفت: نمی توانم. چرا؟ چون 2 روز دیگه مرخصی من تمام می شود. باید به پاریس بازگردم. حرفه نظامی گری؟ بله. این چیزی است که پدرم می خواهد. مسئله نیست. او حرم شانکار را برداشت و نزد پدرش برد. میدانید او کیست؟
پسرم.
بهتر نگاه کنید. شهردار به پشتی صندلیش تکیه داد و شروع کرد به عرق کردن. پسرم هروه که 2 روز دیگر به پاریس باز می‌گردد و در آنجا آینده درخشانی در ارتش در انتظار اوست، اگر خدا و سنت آنیس بخواهند. درست. سوای این که خداوند جای دیگری مشغول است و آنیس قدیس از نظامی ها متنفر است. 1 ماه بعد هروشون که به قصد مصر حرکت کرد. او سوای یک کشتی شد که عادل نام داشت. در کابین کشتی بوی آشپزخانه می آمد. یک انگلیسی آنجا بود که می گفت در جنگ واترلو شکست خورده است. شب سوم دلفین ها در افق می درخشیدند همچون امواج زنده و در بازی رولت دائما عدد 16 بیرون می آمد. او 2 ماه بعد بازگشت. نخستین یک شنبه ماه آوریل به موقع برای حضور در مراسم عشای ربانی با هزاران تخم کوچک که در میان پنبه داخل 2 جعبه بزرگ چوبی قرار داشتند. او حرفای زیادی برای گفتن داشت، اما آنچه بالدوی با او گفت وقتی تنها شدند این بود: از دلفین ها برایم بگو. دلفین ها؟ وقتی آنها را دیدی؟ این بالدوی بود. هیچ کس نمی دانست او چه سن و سالی می تواند داشته باشد.
نه، تمام زمین نه.
بالدویف آرام این را گفت در حالی که 2 بند انگشت آب به لیوان آنیزت خود اضافه می کرد. شب ماه اوت پس از نیمه شب در چنین ساعتی کافه وردن معمولاً مدت ها بود که بسته بود. صندلی ها پشت رو شده، چیده شده روی میز ها. تنها مانده بود چراغ را خاموش کنند و در را ببندند. اما وردن منتظر بود. بالدویف داشت حرف می زد. نشست در برابر او، هربجانکور با سیگاری خاموش بر لب گوش می کرد. بی حرکت، مانند 8 سال پیش، می گذاشت که این مرد آرام سرنوشتش را برایش بازنویسی کند. صدای او آهسته و روشن به گوشش می رسید، به آهنگ منقطع جرعه های منظم آنیزت. بدون وقفه دقایق طولانی سخن گفت. آخرین چیزی که گفت این بود: راه دیگری وجود ندارد. اگر بخواهیم زنده بمانیم باید به آنجا رفت. سکوت. وردن در حالی که آرنج هایش روی پیشخوان بودند چشمانش را به سوی آن دو بلند کرد. بالدویف کوشید تا جرعه دیگر آنیزه در ته لیوانش پیدا کند. هربجانکور سیگارش را کنار گذاشت پیش از اینکه بگوید: و این دقیقاً کجاست؟ این ژاپن. بالدویف عصای جگنی خیش را بلند کرد و در هوا به جایی ورای بام‌های سنت آگوست اشاره کرد. آنجا، هموار مستقیم، تا اقصای جهان، تا انتهای جهان. در آن زمان ژاپن فی‌الواقع آن سوی جهان بود. جزیره بود تشکیل شده از جزایر بسیار که به مدت 200 سال کاملا جدا از باقی بشریت زیسته بود و از هر رابطه ای با قاره امتناع ورزیده و ورود هر بیگانه ای را ممنوع کرده بود. ساحل چین 2000 مایل دریایی از آنجا فاصله داشت، اما فرمان امپراتور این فاصله را باز هم بیشتر کرده بود. ساخت کشتی های دارای بیش از 1 دیرک در همه جزیره ها ممنوع شده بود. بنا به منطقی در نوع خود روشن، قانون خروج از مملکت را ممنوع نمی کرد، اما همه کسانی را که باز می گشتند به مرگ محکوم می کرد. بازرگانان چینی، هندی و انگلیسی بارها کوشیده بودند که این انزوای نامعقول را درهم شکنند، اما آنها تنها توانسته بودند شبکه‌ای شکننده و خطرناک از قاچاق ایجاد کنند. از این راه پول کمی حاصل شده بود، گرفتاری های بسیار و چند افسانه که برای فروش در بندرها به هنگام شب مناسب بودند. ژاپنی ها تا آن زمان کشتی که بتواند برخلاف جهت باد حرکت کند ندیده بودند. هنگامی که 7 ماه بعد پری برای دریافت پاسخ به اولتیماتوم خود بازگشت، حکومت نظامی جزیره ژاپن زیر بار امضای قراردادی رفت که گشایش 2 بندر در شمال کشور را می‌پذیرفت و بر روابط تجاری محتاطانه‌ای سهم می‌گذارد. کومودور با تشریفات تمام اعلام کرد که دریاد اطراف این جزایر حالا عمق کمتری دارد. بالدابیب از همه این ماجراها خبر داشت. به ویژه افسانه‌ای را می شناخت که بسیار بارها در قصه های کسانی که با آنجا رفته بودند تکرار شده بود. آنان می گفتند که در آن جزیره زیباترین ابریشم جهان تولید می شود. این ماجرا از 1000 سال پیش آغاز شده بود و با رمز و رازهایی توأم بود که به سلوکی عارفانه می‌مانست. بالداویو می‌اندیشید که این یک افسانه نیست، بلکه حقیقتی است خالص و ساده. روزی او حریر را در دست گرفته بود که با رشته‌هایی از ابریشم ژاپن بافته شده بود. گویی هیچ را در دست گرفته بود. به این دلیل هنگامی که به نظر می‌آمد به دلیل این ماجرای پبریان و توق‌های بیمار همه چیز رو به نابودی است، با خود اندیشید این جزیره پر از کرم ابریشم است و جزیره‌ای که به مدت 200 سال هیچ بازرگان چینی و هیچ بیمه کننده انگلیسی نتوانسته وارد آن شود، جزیره ای است که هیچ بیماری نمیتواند به آن راه یابد. او به اندیشیدن اکتفا نکرد، آن را به همه تولید کنندگان ابریشم در لبیلیف گفت، هنگامی که همه را در قهوه خانه وردن گرد هم آورده بود. هیچ یک از آنان هرگز نام ژاپن را نشنیده بودند. ما باید سراسر جهان را در نوردیم تا بتوانیم تخم‌های آنچنان که خداوند می‌خواهد بخریم، در مکانی که اگر یک خارجی را ببینند او را دار می‌زنند. بالداویو تأکید کرد او را دار می‌زنند. نمی دانستن چه فکری بکنند. یکی از آنها ایرادی به نظرش رسید. باید دلیلی وجود داشته باشد که هیچ کس در دنیا به فکرش نرسیده برود تخم‌ها را از آنجا بخرد. بالداویو می توانست ادعا کند که هیچ جای دیگر دنیا بالداویوی دیگر یافت نمی شود. اما ترجیح داد همه چیز را همانطور که بود بیان کند. ژاپنی‌ها پذیرفتند که ابریشمشان را بفروشند، اما نه تخم‌ها را. آنها را برای خود نگه می دارند و کسی که بخواهد آنها را از جزیره خارج کند مرتکب یک جنایت می شود. تولید کنندگان ابریشم در لاویلدیف هر کدام کم و بیش مردمان شریفی بودند که هر کس به خاطرشان خطور نمی کرد که یکی از قوانین کشور خود را زیر پا بگذارند. اما فرضیه زیر پا گذاشتن قانون در آن سوی جهان به نظرشان منطقاً معقول بود.